الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو، اون سوالی که روز پنجشنبه شد راجع به کارشناسی هایی که گاهی بعضی از فقها تو بحثشون میکنن، کارشناسی موضوعی، که قهرن سوال میشه آیا در حوزه کار اینها هست یا اینکه خارج از حوزه کارشونه. ولی خب حالا از باب یک کارشناس موضوع که قهرن اعتبار تعبد و تقلیدم نداره، ببینید آقا، بعضی از موضوعات هست که اصطلاحا میگن موضوعات مستنبط شرعی، مثل صلات، صوم، اعتکاف، حج، احرام، سعی. خب اینها کارشناسیش با کیه؟ با مجتهد. مثلا سعی چیه؟ سعی بین صفا و مروه. توضیح احرام، حالا من از حج بیرون نمیام. نحوه وقوف در عرفات، در مشعر، اینها کار مجتهد. البته معمولا این رو کسی ایراد نمیگیره، تقریبا جا افتاده است که باید چی بحث کنه ازش؟ فقیه مجتهد. بعضی از موضوعاتی که موضوع مستنبط شرعی نیست، اینجا رو دقت کنید، یعنی یه چیزی نیست که شرع آورده باشه. مثلا تشخیص صلاح، تشخیص فساد، تشخیص عیب، تشخیص تو بحث خودمون چی هستیم؟ اعانت، تعاون، اینا که موضوعات مستنبط شرعی نیست که. اینجا ها معمولا وقتی مجتهدین وارد میشن، بعضی ها دادشون در میاد. گوش میکنید که این چه کاریست؟ مجتهد چه کاره؟ اینو باید بذارن به عهده چی؟ متخصص. من یادم هست زمان مرحوم امام، در حیات امام سؤال شد که مثلا فلان ماهی آیا فرض داره یا فرض دار نیست. اون موقع امام دستور داد یه گروهی کارشناس تشکیل بشه با نماینده امام در اون استان گیلان، واقعا کارشناسی کنن ببینن فلان ماهی آیا فرض دارن یا ندارن. خب اینجور موضوعات معمولا وقتی بحث میشه محل بحث میشه. یا اون مثالی که براتون پنجشنبه زدم، اگر مجتهد تشخیص داد که مثلا فلان مجلس در راستای اسلامه، یا یه کسی میگه نخیر این عین فساده، عین بدعته که در دوران مشروطیت بود و ها کذا فعلله و تفعل، از موضوعات سیاسی دروش بگیرید تا موضوعات ریز بره، اینا معمولا وقتی مراجع وارد میشن یا مجتهد یا ولی فقیه یا حاکم جامعه اسلامی بحث میکنه، بعضی ها میگن اینا حوزه کار مجتهد نیست، بی خود وارد میشه. اینجا چند نکته رو دقت کنید. اولا اگر مورد حکومت و قضاوت باشه، بازم تشخیصش با حاکمه. مثلا تشخیص بده فلانی محاربه یا نه، به قاضی بگیم تو به عنوان مجتهد حق نداری تشخیص موضوع بدی، تو تشخیص حکم بده. خب بخواد تشخیص رو حکم بده و بگه محارب کشته شود، اما زید محاربت یا نه هیچ، باید مجتهد بگه زید را در این روز چکار کنید؟ اعدام کنید. لذا در احکام حکومتی و در احکام قضایی باز تشخیص موضوع با مجتهده، با حاکمه، حتی نه تشخیص موضوع، تطبیق بر مصداق که باز یه مرحله است با حاکمه. حالا هی داریم بررسی میکنیم و هی داریم دونه دونه میگیم. بعضی وقتا هست که نه موضوع مستنبته، نه حاکم و قاضیه، در این حال میبینیم مجتهدین دخالت کردن. میخواد براتون نمونه بیارم، مثل قربه رو نگاه کنید شب، تو همون بحث دو درهم اگر نماز خونه کمتر از دو درهم، بحث میکنه که اگر لباس دو لایه داشت آیا دو تا لایه شو باید با هم جمع کنیم؟ این بر خونی شد، این برم خونی هست، رو هم باید حساب کنیم یا این چون یه منطقه هست یکی حساب میشه؟ خب این کار کیه؟ یا مثلا بحث میکنه اگر خون خیلی غلیظ بود، کمتر از درهمه ها، ولی اینقدر غلیظه که مثلا حتی حجم داره، بله یه نیم سانتی متر اصلا درآمدگی داره، ولی خونش پهن نشده، که اگر یه ذره پهنش کنه ممکنه یه وجب در یه وجب رو اون آلود کنه، آیا این محبوبه یا محبوب نیست؟ خون غلیظ کمتر از دو درهم، غلیظ که میگم نه یعنی خود خونا، اصلا خون متراکم شده باشه، تورم شده باشه، رو هم آماده باشه. اگر خون یه مثلا ذره آب بهش رسید، خب اینا همش تشخیص موضوعه، حالا این یکی رو حساب نکنید، این بحث داره. خب اینا کارشناسی موضوع دیگه. یا مثلا تو بحث ماهیت شد و علی، بحث میشه که سجده بر زمین، بعد شروع میکنه نمیدونم برگ توت و برگ توتون و چای و اینا جزء زمین حساب میشه یا نمیشه، معقول و مشروب هست یا معقول و مشروب نیست. آقا اینا من دیدم بعضی از آقایون که حاشیه بر عروه زدن، اینجا دادشون در اومده که این کار کار مجتهد نیست، که به ما چه ربطی داره، ما باید فتوامون بدیم بریم. بعضی از آقایون دیدم، اگر دقت کنید این موضوعات هم باز باید مجتهد دخالت کنه. چرا؟ برای اینکه خوب گوش کنید، در واقع بر میگرده به این که ما از دلیل عفو چی در میاریم، یعنی از دلیل عفو خون کمتر از درهم در نماز در میاریم که هر خونی باشه یا خون متعارف. حالا یک کسی انگشتش خون اومده، بذاره به این لباس هی خونش بیاد بالا، این دیگه از روایت منصرفه، اینجا رو دیگه روایت نمیگیره. یا روایتی میگه کمتر از دو درهم مجموع رو میگه، یا اگه دو طرف لباس داشته باشه باید دو طرف رو نگاه کنن، یعنی برمیگرده به استفاده از دلیل. کی باید تشخیص بده دوستان استفاده از دلیل رو؟ به این راننده تاکسی و بقال و آب میوه‌گیری و اینا بگیم برید ببینید روایت چی میگه؟ خب این که سرش نمیشه که بره. حالا برو به هر حال تا روزی که مقلده، حالا ممکنه سرش هم بشه مکاتبم بخونه، ولی تا روز که مقلده نمیتونه استفاده از دلیل بکنه که. پس بازم برمیگرده به بگید آقا مشتهه، فقط یکی تهش میمونه، یکی تهش میمونه، اونجایی که موضوع مستنبط نباشد، بحث حکم حکومی و قضاوت هم نباشد، استفاده از دلیل هم نباشد. بشی که مثلا یه موضوعی کاملا عرفی، شرع مقدس بگه خون نجسه، یا همون قصه بگه ماهی فرسدار نجسه، بعد شک کنیم که مثلا کوس ماهی فرس داره یا نداره، اینا کارشناسی است که هیچ کدوم از اونا نگاه بکنید هیچ کدوم از اونا نیست، نه موضوع مستنبطه، نه بحث قضاوت و حکم حکومی است، نه برمیگرده به استفاده از دلیل، کاملا یک موضوع شناسی بحثه. وقتی اینطور شد، اینجا دیگه اگر مشهدم بحث بکنه، اگر مشهدم بحث بکنه به عنوان یک کارشناس موضوع بحثش ارزش داره، بحث تقلید نداره. حالا شما سوال میکنم تاوان از کدام میشه؟ همین بحثی که الان میکنم اعانت. بله؟ این که بحث میکردیم در اعانت قصد لازمه نیست، وقوع معانه هست یا نه، از کدام قبیله؟ چهارم دیگه. مگر بخوام بگیم اعانت در آیه اعانت خاصیه و الا چهارمیه. ولی یه چیز بهتون بگم، حتی تو همین موردهایی که مجتهد نباید دخالت کنه ها، ما تجربه کردیم واقعا وقتی دخالت میکنه دید انسان رو عوض میکنه. مثلا تو همین بحث واقعا یه اوش میتونه اینجوری، حال هنوز هم تمام نشدیم، ما هنوز وسط مطلبیم، بحث اعانت از قبیل چهارمه، از قبیل چهارمه. ولی واقعا حالا میخونیم چه دقتهای شیخ میکنه. یا تو بحث ماهیت عیب، تو بحث ماهیت قبض، تو بحث ماهیت شرط شیخ محشر میکنه. تو ماهیت شرطش کلماتش هماهنگ نیست، ولی تو ماهیت قبض و ماهیت عیب گویا که اونجا همه از قبیل چندمه چهارمه. ولی اصلا دید میده به انسان، یعنی یک کارشناسیست که عرف رو داره، لغت رو داره، توانایی داره، کلمات رو داره. اینطوریه. پس آقا از این به بعد تا شنیدیم، آخه خیلی من شنیدم، حالا شما قاعدتا یه مقدار کمتر شنیدید، تا بحث میگه میگه آقا تشخیص مجتهد در موضوع حجت نیست. لذا این اشکالی که اگه مرحوم آخوند گفت مجلس فلان فلان بگیم آقا این حکم موضوع مجتهد در موضوع دخالت نباید بکنه، این الان دارن میگن، و الان میگن اگر اون ولی فقیه اصلا یه چیز گفت کارشناسی موضوعی کرده، ما قبول نداریم. حالا فردا مثلا دستور داد این صلاح نیست، میرزای شیرازی دستور داد که الیوم استعمال تنباکو محاربه با امام زمان، این موضوع دیگه. خب ما تشخیص نمیدیم محاربه با امام زمان باشه، ما اتفاقا تشخیص میدیم که عین صلاح مملکته، ما تشخیص صلاح میدیم. خب مشهر هم هست در موضوع دخالت کرده، بدکار کرده، دخالت کرده، اینطور میشه دیگه، روحش این میشه دیگه. اینه که گاهی مسئله تون که میشه، بزرگ که میشه، رنگ سیاسی هم پیدا میکنه. نه موارد فرق میکنه، من نباید بگم، ولی این رو یه جا یادداشت کنید و هیچ کجا پیدا نخواهید کرد به این شعر. حالا ما بحث که نمی کنیم، یعنی چه حکومت ثابت کنیم؟ خب بله اون حرف دیگه است، حکم حکومتی که داریم دیگه، این که بحثی درش نیست. ما کار الان به مسئله یه ولایت فقیه و توسعه و تشکیل حکومت اینا نداریم. حکم حکومتی جزء ابتدایی ترین حکم قضایی که دیگه بحثش نیست، حکم حکومتیش هم منتها در حوزش بحثه، وگرنه در اصلش که بحث نیست. رؤیت هلال و مرجع اعلان نمی کنه چیه؟ ما فکر می کنم حکم حکومتی همون فقط میرزا هست و تنباکو هست و یکی دو تا مثال دیگه هم بعضی میگردم. نه حکم پره اصلا، رؤیت هلال مصداق حکم حکومتی دیگه. خب موضوعات مستنبط بود، موضوعات مستنبط دومی حکم حکومتی حکم قضایی بود. خب اگر دقت کردید ما روز پنجشنبه هم گفتیم داریم راجع به واژه اعانت تو پرانتز اضافه کنید تعاون، معاونت، اینا رو هم اضافه کنید. ما داریم راجع به این واژه ها کار میکنیم، در واقع یک کار واژه شناسی است، به اصطلاح مفهوم شناسی. نظرات مختلف را خواندیم، آخرین نظری که خواندیم نظری بود که تقریبا وسیع تر از همه می گفت که در صدق تعاون و اعانت قصدم لازم نیست دیگه، وقوع معانون علیه اون که هیچی، قصدم لازم نیست. اینو داشتیم دیگه، اون آخری این بود دیگه. مرحوم شیخ دوستان اینجا یک کمی حوصله بیشتری هم به خرج میده. از 6 تا از بزرگان، شیخ طوسی، علامه، محقق ثانی، اردبیلی، صاحب حدائق، صاحب ریاض، سید علی، از این 6-7 نفر عباراتی میاره که حکایت میکنند از این که در اون عباراتم جوری آمده که اعانت مشروط به قصد نیست. مثلا شیخ طوسی در این بحث اگر کسی گرسنه است و ما غذا داریم، واجبش غذا بدیم یا دلمون میخواد بدیم دلمون میخواد ندیم، الناس مسلطون علی اموالهم. ایشون فرموده باید غذا بدید، باید آب بدید اگه تشنه هم، اگه میترسید تلف بشه. پشت سرش این حدیث خونده که پیغمبر فرمودن اگر کسی کمک کند بر قتل مسلمی، بر مردن مسلمی، کذا و کذا. گفته اگر ندید کمک کردید بر مردنش. خوب گوش کنید، با اینکه کسی که غذا نمیده یا آب نمیده قصد کشتن او را نداره، اصلا قصد نداره، ولی ایشون گفته شما عملا کمک کردید، صدق میکنه بر شما که معاونت در قصد. بس تو بحث حقوق خیلی مطرحه، مباحث حقوقی و قانون مجازات اسلامی و غیر اسلام فرق نمیکنه، بحث حقوقی خیلیش عامه که اصلا معاونت در قصد به چی میگن. حالا یک کسی اسلحه رو داد جسی یه نفر، این معاونت در قتل مثلا، بحث خیلی اینجا حساس در میگیره. یا مثلا علامه در تذکره بیع سلاح رو به دشمنان دین، ما فقط میخوایم از اینا پول بگیریم، حالا یه 4 تا سلاح هم میدیم به دشمن دین، گفته شما دارید کمک میکنید به زور، کمک میکنید. محقق ثانی در وقت اسیر، محقق اردبیلی، حدائق، آخری کسی که اسم بریم صاحب ریاض، بر اون صاحب ریاض تو همین بحث خودمون که به یه عنب به کسی باشه که شرابش میکنه، میدانیم شرابش میکنه، فرموده ولو روایات جواز رو میگه. داشتیم دیگه روایات خیلی ها چی بود؟ داله بر جواز بود، ولی اصولی داریم در فقه که این کارو منع میکنه و این اصول از طرف عقول هم تایید میشه. اصول چی میتونه باشه به نظر شما اینجا؟ اصول یعنی قواعد اولیه که کار به روایات نداشته باشیم تو بحث. قواعد اولیه ایشون میگه چیزی غیر از همین اعانت بر اسم نیست دیگه، و الا اصابریان بزنیم چیه؟ عقول هم که میگه، عقول هم کمک میکنه، قضیه دفع منکره، میدونه که رفع منکر و نهی از منکر رو خیلی ها میگن واجب عقلیه، هم رفعش اگر هست، هم دفعش اگر میخواد پیش بیاد، و اینجا میخواد یه معصیت پیش بیاد دیگه، ما بهش انگور بریم میره زهر مارش میکنه. خب عقل ما میگه شما اینجا رفع منکر کن، البته رفع نمیگه دفع، جلوشو بگیر. خب ببینید این بزرگوارم باز اعانت رو در اینجا صادق میدونه. شیخ انصاری میفرماید انصاف اینه که، حال تعبیر من کرده انصافه، انصاف اینه که روایات هم بعضا اینا رو تایید میکنه. مثلا روایت داریم اگر کسی گل بخوره و بمیره، حالا این عبارتش خودش کمک خودش کرده، کنه خودکشی کرده. خب کسی که گل بخوره، بعضی دید عادت دارن مثلا زنه حامله یک حالت حساسیتیست، یک آلرژیست که حساسیت میشه به گل، خوشش میاد گل بخوره، ممکنه میخواد خودکشی بکنه که به قصد خودکشی هم نمیخوره، اما در تعبیر صدق اعانت شده. از یکی از بزرگان پرسیدم که ما، یک کسی پرسید من خیاطی میکنم برای سلطان، آیا من کمک کار ظالمم؟ اون میدونید یعنی کمک کنم، بس خودمون، ما معاون اون کمککار گفت که تو که هیچ چی، تو که خودت اصلا از ظلمه هستی، کمککار اونیست که به تو سوزن و نخ میده. حالا ما کار به کلامش نداریم. میبینید خوب کت که سوزن و نخ میده، یا حتی همون خیاط که برای سلطان ظالم لباس میدوزه که نمیخواد بگید آقا این داره بید زندگیشو میگذرونه، لباس سلطان رو میدوزه یه پول میگیره، اما در این حال صدق اعانت بر اینها شده. اینا خلاصه از این طرف از اون طرف میشه استفاده کرد. سخن دیگری که میتونم بگم تو بحث ما سخن خاتمه و سخن فصله، ولو شیخ یه مقداری روش بحث میکنه، کلام اردبیلی. این بزرگوار دوستان دقت کنید، فرموده که اعانت مسلم با قصد محقق. جبتی این محل بحث ما نبود، ما الان میخواستیم جایی رو بحث کنیم که چی؟ بدون قصد باشه. بعد ادامه داده، ادامه شو گوش کنید، فرموده بعضی وقتا بدون قصدم عرفن میگن اعانت. ایشون در ذیل آیه میدونید کتابی داره اردبیلی، آیات الاحکام، که آیات قرآن و آیات فقهش رو بحث کرده. آیات الاحکام یعنی آیاتی که راجع به احکام فقهیه. به این آیه که رسیده، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، به این آیه که رسیده همین بحث ما رو داره. میگه اعانت گاهی قصدی است، بدون قصد نمیاد، و گاهی وقتا هم صدق و عرفی میکنه ولو قصدی هم در کار نباشه. فرموده مثل یه ظالمی میخواد یه مظلومی رو بزنه، وسیله نداره، ما عصا بهش میدیم، میگه عصا تو به من بده، میگیم خب حالا این پسرخاله ما که هست بعد عمری از ما یه تقاضا کرده رد نکنیم، اصلا قصد زدنه که او کتک بخوره نداریم، ولی عصا رو میدیم دستش. خب که ظالمی که میخواد یه نفر رو بزنه شما عصا دستش میدید، به شما صدق معاون، بر شما صدق معین میشه، ولی شما قصد کتک از کتک خودم رو بریتونم میاد، ولی مثلا اینو بهش میدید که ناراحت نشه. ولی یک کسی میگه آقا ماشینتو به من بده، میخواد بره مثلا فلان گناه رو انجام بده بیاد، اصلا ما برمون میاد این گناه رو انجام بده، ولی ماشین در اختیارش میذاریم. خب اینا صدق و عرفی میکنه، صدق و عرفی میکنه. بعد گفته البته بعضی وقتا هم صدق و عرفی نمیکنه. مثلا یک کسی فرض کنید میخواد بره مکه، حالا بگیم حج هم واجب نیست برش که بگیم ناچاره بره، نه میتونه نره، ولی میره. خب یه پولی هم گیر ظالم میاد، الان سفرهای کربلا اینطوریه دیگه، پول کلانی رو اون شرکت الهدا میبره که پسر صدام به اصطلاح همه کارشه، خب گیر اونم میاد، اون جانورم یه چیزایی میبره این وسط دیگه، حالا یه مقدارش خدمت میشه به ظاهر، یه مقدار زیادش هم 300-400 هزار تومان که میگیرن که این برای یه هفته که خرج عالم نمیکنن که. خب این کمک اون ظالمه. گفته نه این دیگه صدق کمک نمیکنه، چون شما که قصد نداره به اون پول بدید. عرف باید بگه، عرف هم در اینجور موارد نمیگه. یا مثلا فرض کنه کسی میخواد بره یه کاری انجام بده، باید مالیات به ظالم بده. اگر مغازه باز کنه، اصلا فرض کنیم باز کردن مغازه هم برای ضروری نیست، میتونه بره کشاورزی کنه که اصلا مالیات هم نده مثلا، ولی اگر بازاری بشه، صادرات واردات، باید مالیات به ظالم بده. گفته اینجور جاها چون شما که قصد ندارید کمک کنید، لذا میتونید کلکم بزنید، سعی میکنید به ظالم مالیات ندید. شما که نمیدید، شما که قصد نکردید، اصلا هم صدق نمیکنه. در پایان هم فرموده بیع العنب ممن یعلم یا یعلم انه یصرفه فی الحرام، از همین قبیله که نه شما قصد دارید دست غرفی میکنه. ببینید چقدر در خوردا فرق میکنه. صاحب ریاض اگر دقت کردید روایات مانحنفی رو خلاف قاعده دونست، گفت روایات جواز داریم ولی روایات جواز خلاف اصوله، خلاف قواعده، نگفت. ولی اردبیلی با این کارش روایات جواز رو کردش مطابق این تلقی ها رو داشته باشه، گویی مطابق قاعده، اصلا اینجا صدق اعانت نمی کنه. شیخ انصاری میفرمایند که بارک الله آفرین. لقد دقق نظر اردبیلی خیلی دقت نظر کرده اینجا، برای اینکه ببینید ایشون نه یک کاسه گفت قصد میخواد، نه یک کاسه گفت قصد نمیخواد. اون خودش دقت دیگه. گفت بعضی جاها قصد نباشد صادق نیست، بعضی جاها صادق هست، بس دیگه به عرف داره. چنانچه اگر دقت کردید خیلی زیبا تونست موارد از هم جدا کنه. آخه ما موردهای مشابه زیاد داریم. کسی که میره مکه میدونه باید به ظالم پول بده، کسی که تجارت میکنه میدونه باید به ظالم پول بده، کسی که به عنب میکنه به کسی که میره شراب میکنه، با کسی که اصحاب و شلاق میده دست ظالم. ایشون گفت اینجا صدق و عرفی میکنه، اما اون سه مورد صدق و عرفی نمی کنه. البته هیچ کلامش ما قصد گناه قصد حرام نداشتیم. برای اینا دقت نظر ایشونه، ولی خالی از انشاءالله ماشاءالله هم نیست. همه اینا رو ما گفتیم. حالا تا ببینیم به لاکن اگر رسیدیم عرض میکنه. چی؟ شیخ حالی که میدونه هی داره بالو پایین میکنه، داره موج درست میکنه، بله. اما صبر کنی تا نهایت ببینیم شیخ چه کار میکنه. البته تا الان قبل از این مراحل شیخ اعانت و عنوان قصدی دونسته، اما شیخ مزاج خاصی داره، نمیشه به این کلمات فإن حقیقته علی الاقوى. بعضی جاها شیخ چند تا اقوا روی مسئله داره، باز نظر اصلش این نیست. خب سعن المقصود، دوستان اگر بخوام اسمی رو بذاریم برای این عن المقصود چی میذاریم؟ 6 تا شاهد، آخر کار باید شماره 6 داشته باشید، 6 تا سخن از 6 تا عالم برای این که در اعانت قصد لازم نیست. عنوان قهریه نه قصدی، این تعبیر رو از ما داشته باشید، عنوان قهری نه قصدی. جناب شیخ طوسی در مبسوط استدلال کرده بر وجوب بذل طعام برای کسی که تلف شدنش خوفه، لمن یخاف و طلبه تلفه، آقا گفته باید بهش قضا بدید. استدلال کرده به قوله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمایش پیامبر، من اعان علی قتل مسلمین ولو به شطر کلمتن، کسی که کمک کنه ولو یک شطر، شطر یعنی یه تکه، نصف خط، یه خط، مثلا نصف شعر رو میگن یه شطر شعر، یه جزئی از، لازم نیست یه خط هم باشه، کسی که کمک کند به قتل مسلمی ولو یک کلمه بنویسه، همین که آقا محضور الدم جا یوم القیامه، این آدم روز قیامت میاد در حالی که نوشته شده بین دو چشمش آیسان پناه بر خدا، انسان بیاد اونجور نوشته شده، اصلا علنیست، یعنی این مکتوب هم معلوم نیست کتابت با خودکار و خودنویس و روان نویس باشه، اصلا از اون دور که میاد مشخصه این چهره چهره آیس من رحمت الله. خب ببینید کسی که قضاشو نمیده به یه نفر بخوره و اون خوف تلفش هست بمیره، این اعانت، ایشو میگه بله این اعانت، با اینکه هیچ قصدی نداره این بنده خدا. وقد استدل در تذکره علی حرمت بیع السلاح به اعداء دین، استدلال کرده به ان فیه اعانتا علی الزور، با اینکه ما که سلاح رو میدیم قصدمون چیه؟ پول بگیریم، ایشون گفتن این اعانت بر صدق اعانت میکنه. و استدلال کرده محقق ثانی بر حرمت بیع اسیر متنجس به کسی که حلال میشماره، یا آدمیست که حلال میشاره، حلال میشاره یعنی لاوالی غمش نیست میخوره، یا نه حتی رو مذهبی که داره، ولی بالاخره ما که حرام میدونیم و معتقدیم بر اونم علامه چون کفار و مخالفین هم مکلف به فرو هستن. گفته آقا شما دارید کمک بر گناه میکنید، اعانتن علیه، این کمک بر گناه. باز استدلال کرده محقق اردبیلی، البته خودم ندیدم، الا محکیان من القول بالحرمه فی مسئلتنا، در مسئله خودمون، به ان نفیه اعانتن علیه، چرت این سخن با اون حرفی که بعدا ما از آیات الاحکامش نقل میکنیم هماهنگ نیست، مثلا خوب ممکنه دو کلام بوده در دو کتاب بوده. وقد قرره علی ذلک فی الحقائق، حدائق، مرحوم بهرانی در حدائق گفته خیلی کلام خوبی است. بعد گفته فقال، حالا سخن حدائق رو میگیم، انه جید فی حد ذاته، سخن اردبیلی در حد ذاتش خوبه اگر سالم بماند از معارضه با اخبار جواد. بدونی صاحب حدائق خیلی مسلک اخباری داره دیگه، بذار رو اخبارم خیلی وای میفته، خیلی هم به این اصول قواعدی که گاهی از جاهای دیگه به دست میاد اعتنا نمی کنه. میگه اگر اخبار جواد نباشه، حرف اردبیلی که این کمک بر گناه هست، حرف خوبی، این فی حد ذات هم که گفت، یعنی لولا اخبار جواد، لولا دلیل خاص، خوب حرفیه. بالاخره سخن بعد ذکر الاخبار السابقه، کدوم اخبار؟ اخباری که داله بر جواز بود، تو هم بحث به اینب قاله، اینجا شو دقت کنید، و هازه نصوص و این کسرت و اشتهرت و زهرت دلالتها بل ربما کان بعضها صریحا لکن فی مقابلتها للاصول و النصوص المعتزده بالعقول اشکالان. گفته این نصوص جواز، روایاتی که داله بر جوازه بیع عنب به کسی که شراب درست میکنه، گفته اگر چه زیاده، از شهرت هم برخورداره، هم شهرت روایی داره که تو کتب روایی زیاد آمده، هم شهرت فتوایی، چون قبلا داشتم اکثر میگن جاهزه، یادتون هست، اگر چه زیاده، مشهوره، دلالتش هم روشنه، ظاهره، بالاتر بعضیش صریحه، حالا ممکنه مثلا بعضیش بخوام از قرائن به دست بیاریم یا ظهور، بعضیش صریحه، مثل اون حدیثی میگو ما خودمون بگید آقا ما خودمون میفروشیم، این دیگه صریح، اگر این صریح نباشه دیگه چی میخواد صریح باشه. لکن در مقابله این روایات با اصول، یعنی مقابله داره با یه سری قواعد اولیه و با نصوص، آخر بر من هم بعضی روایات داشتیم، اصول و نصوصی که کمک میشه از طریق عقول، یعنی عقلم تاییدش میکنه، اشکال و وقت شبهه پیدا میکنه. پس اول میگه روایات داریم، نمیگم نداریم، اما به این روایات نمیشه عمل کرد. خب دوستان اینجا کجا صحبت از اعانت شده؟ شیخ انصاری میفرماید که این که میگه مقابله با اصول، ما اینجا هیچ اصلی جز همین اعانت بر اسم بگید آقا نداریم. رضا میگه و ظاهر ان مراده بالاصول، که میگه در مقابله با اصول، همین قاعده حرمت اعانت بر اسم، چنانچه مرادش از عقول حکم عقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکنه. انشاءالله در بحث آینده هم داریم که جلو منکر به هر وسیله میشه باید گرفت، و اینو عقل ما میگه، عقل ما میگه. خب اینم از این. فقط اینجا دوستان یه کلیمتون کوچولو هست، اصول میدونه جمعه نیست، اینو دقت کنه چون کارگشاست برای خیلی جاها، اصول جمعه. خب حالا بگین مرادشون قاعده حرمت اعانت بر اس، خب این یکیش، اصول حداقل باید چند تا باشه؟ سه تا باشه. اون بقیه قواعدی که چی داریم اینجا؟ بقیه قواعد مثلا چی داریم اینجا؟ میگه مثلا نظرش به مثل قاعده ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه مثلا، خب مشکله. ولی یه چیز بهتون بگم که جای دیگه هم استفاده کنید. ببینید بعضی وقتا انسان وقتی میگه این مثلا سخن مخالف قواعده، لازم نیست که ما حتما 2 تا 3 تا 4 تا قاعده ردیف کنیم. دیگه خود ما میگیم، ما میگیم مثلا این حرف مطابق ضوابط، میگیم چه ضابطه ای؟ یه دونه ضابطه میگه، محاکمش نمی کنیم. بگیم آقا شما که گفتی مطابق ضوابطه، خب حداقل 3 تا ضابطه بگو. میگه میگم مطابق ضوابطه یعنی تو ستونی که ضوابطو میشمارن اینم جزء اون اصولو با یک از اونها مطابق باشه. ما تجربه کردیم خیلی وقتا اینطوری، مثلا یه مشتری میگه این مخالف قواعده، بعضی ها خودشون اسیر میکنن که حالا دست و پا کنن که 3 تا درست کنن، یه چیز یخی هم درست میکنن. نه ما یعنی قواعدی که ما داریم در معاملات، قواعدی که داریم این مخالف قواعده، ولو مخالف یکی از اونها باشه صدق میکنه بگه این مخالف قواعده. این هم همینه. و الا قانون ان الله اذا حرم، اینا همون جزء نصوص میشه، چون آخه نصوص هم داره صاحب ریاض که، ولی اونم باید جا بگذاریم دیگه. مثلا دست خودتون رو نبندید. و یا مثلا بعضی وقتا اینم هست، میگن آقا این مطابق اخباره، بعضی که ناشیان میرن میگردن پیدا میکنن بعد اشکال میگردن که آقا شما گفتی این مطابق اخباره. نه، یعنی اخباری که ما داریم در رابطه با بی تو ستون ببریم این مطابق اوناست، ولو مطابق یکی از اونها باشه. و این کمک میکنه برای خیلی از موارد. بگذرم آقا. و یعید ما ذکرو، بپرسم از شما، از خارج که گفتیم بعد از اینکه ایشون از 6 نفر نقل میکنه، خودش شیخ انصاری هم میفته دنبال اینا و از این بر از اون بر چند تا شاهد میاره. حالا ایشون هم من شمارم 4 تا شاهد میاره، خود شیخ انصاری رضا آخر کار باید شماره 4 داشته باشید. و یعید ما ذکرو من صدق الاعانه بدون القصد اطلاقها فی غیر واحد من الاخبار، و تأیید میکنه آنچه که همین 6 نفر گفتن، علما گفتن. اینا چی گفتن مگر؟ اینا گفتن صدق اعانه بدون قصد. تأیید میکند اطلاق اعانت در چند تا خبر غیر واحد من الخبر، اعانت صدق شده آمده ولو قصدی هم در کار نبوده. حالا 2 تا خبرش براتون میگیم. دوستان چرا میگه یعید، چرا نمیگه یدل؟ بارها گفتیم بین یعید با یدل فرق داره. یعید یعنی میشه کمک بگیرید، اما نمیگه یدل. آیا به خاطر اینکه اینا ضعف سند دارن؟ این شما هم سوال میکردید شیخ انصاری برگشته یا برنگشته از حرفش، این به درد اشکال شما میخوره که شیخ هم نمیگه یدول، میگه منم تأیید میارم. آیا اینا ضعف سند داره؟ خب یه وجه، اگه ضعف سند داشته باشه دیگه به درد دلالت نمیم. تازه یکیش که از دیگه از عرفاست، حالا یه عارفی گفته باشه بله چه به درد مون. یا مثلا از باب استعماله، میدونید استعمال اهم از حقیقت و مجازه، بنابراین به درد جای دیگه رو قانونی که تو معالم میخوند استعمال اهم از حقیقت و مجاز، ما از استعمال نمیتونیم واژه شناسی بکنیم. مثلا شما میگید این واژه معناش اینه به دلیل این استعمال، خب یک کس اونجا نشسته صاحب معالم میگه این استعمال مجازه، چی دیگه روی اصل غلطی که گذاشته شده که استعمال اهم از حقیقته، چون اینا مبنای شیخ اینا این بوده ولی اون جای خودش مناقشه داره. خب این حرف میشه زد دیگه. اینه که میگه یعیه و تأیید میکند آنچه را که اینها گفتن صدقش در چند تا خبر، اطلاقش بر اونجایی که قصد نبوده در چند تا خبر. حالا برای نمونه میاریم، صف نبوی سند خوبی نداره. نبوی است، روایت شده در کافی از امام صادق علیه السلام: من اکل تین فمات فقد اعان علی نفسه. روایت از پیامبر، کسی که گل بخوره و بمیره، این خودش کمک خودش کرده. یعنی در پیش خدا این آدم آدمی حساب میشه که کمک خود قتل خودش کرده. ببینید، با اینکه قتل که نداشته، مرض داشته، از خوردن گل خوشش میامده. یا در روایت علوی از آقا امیرالمومنین وارد شده در گل، روایت شده ایزان در کافی از آقا امام صادق، راویش امام صادق هستن: فَإِنْ أَكَلْتَهُ، امام به یه نفر فرمودن اگر خوردی و مته و مردی، فقط انت علی نفسه. اگر هم خطاب به زن بوده که باید بهرن چیز بخونه دیگه، مؤنث ما، چون زنا هستن که گاهی وقت در یه حالت های مخصوص گل میخوره. و یدل علی، دلالت میکنه برای همین مطلب، غیر واحدن، یعنی روایات زیادی که وارد شده در اعوان ظلمه، که انشاءالله در بحثای آخر مکاسب محرمه تو بحث ولایت ظالم خواهد آمد. بد نیست اینم بگیم: و حکیه انهو سؤل بعض الاکابر، برای ما نقل کردن که یکی از عرفا، عبدالله مبارک میگن بودم، عبدالله ابن مبارک نام معروفه تو عرفا، سؤال شد و قیل له، به این عارف گفتن که، یه نفر گفت اینی رجلان خیاط اخیت لسلطانی سیابه او، فهل ترانی داخلن بذالک فی اعوان زلمه. از این عارف پرسید که من خیاطی میکنم برای سلطان لباساش رو، آیا با این کار من داخل در اعوان ظالم هستم؟ اعوان میدونی جمع اون به معنای هم مستره، به معنای کمک کردن، هم اسم فاعل میاد به معنای معین، به معنای مساعد، به معنای خادم. عرب به خادم هم میگه اون، به کمکار هم میگه اون. فقال له، قشنگ جواب داد این عارف به اون خیاط، گفت المعین له من یبی و کلکه بره بر خیوط، کمک ظالم اونیست که به تو سوزن و نخ فروخته. و اما انتب و من از ظلمه انفسهم، و از ظلمه هستی، نمیخواد واسطه بخوره. خب، و قال المحقق الاردبیلی در آیات الاحکامش، در کلام بر آیه، یعنی وقتی رسیده به همین آیه لا تعاونو در آیات الاحکامش، کتابش این بحثو داره، یواشتر میخونم، کلام وزینی هست، گفته از ظاهر ان المراد بل اعانه، درسته نسخه شما اینه، ان المراد الاعانتو علی المعاصی. بعد از مراد دو تا نقطه پس بذاریم، گفته مراد آیه از اعانت، مراد اعانت بر معاصی است، مل قصد. ببینید، گفته یا قصد بکنید، یا علی الوجه الذی یصدق انها اعانه، یا به گونه‌ای که صدق اعانت بکنه. از شما سوال میکنم، صدق اعانت عقلا، عرفا، شرعا چی؟ عرفا دیگه، چون اینجا نه جای عقله نه جای شرعه دیگه، منظور صدق عرفیه. مثل ان یطلب الظالم، حالا ببینید هنری که این مرد داره، یه مثال میزنه که قصدم نیستا، ولی صدق عرفی هست. مثل این که طلب کند ظالم عصا را از شخصی برای زدن مظلومی، فیعطیه ایاها، بش بده. یا طلب کند قلم را برای نوشتن مطلب ظالمانه، فیعطیه ایاها. و نحو ذلک مما یعد معونتا عرفا. من مثالی زدم، مثلا طرف میخواد بره فرض کنید شراب بگیره بیاد بخوره، میگه سویچ ماشین تو بده، اینم میدونه ها، میگه بیا اینم سویچ ماشین، الان میرم میگیرم میام. حالا یه دفعه میره 7-8 کارت داره، اینا عرفان اینطوری هستن، زن مثلا اونجا هم نه، فقط میخواد سویچ ماشین بگیره بره سر خیابون شراب بگیره بیاد. خب به این آدم میگن شما هم کمک کردی به گناه، ماشین بهش دادی مثلا، البته خیلی ریزکاری داره عرف. بعضی وقتا اگه ندیم میره تاکسی میگیره میره مثلا. بله؟ یا اصلا چهار قدم را بیشتر نیست، پیاده میره میگیره میاد. باز اگر ما ماشین بهش دادیم ممکنه چون راه دیگری وجود داره بگیم صدق اعانت نمیکنه. اما نه، اگه ماشین شدیم نمیتونه بره. دیگه ماشین نیست، راه هم زیاده، نمیتونه اصلا بره. اینجا ممکنه بگیم صدق میکنه اعانت. بس وقتی دوستان عرفی میشه خیلی دقت میطلبه که همینطور همه رو یک کاسه نکنیم. مقارنات زیاده. چنانچه یه نکته‌ای که اگر با این دید عبارتی که خوندیم مطالعه کنید دیدتون فرق میکنه، بعضی وقتا اعانت نیست، ولی یعنی من کمک نمی کنم ولی کمک می شود. اینا با هم فرق میکنه. یعنی معنای صدوری نیست، معنای متعدی نیست، ولی معنای لازم هست. خیلی وقتا نمیشه گفت شما کمک کردی، اما میشه بگی کمک شد. و رضا اینا رو باید ببینن حرام چیه، کمک شدنه یا کمک کردنه. موارد به هر حال در عرف فرق میکنه. حالا میخوام چند مورد بگیم که آقا صدق نمی کنه. فلا تصدق و صدق نمی کند اعانت علی تاجر الذی یتجر لتحصیل غرضه. یه تاجری که تحصیل غرضش کار میکنه. تحصیل غرض تاجر چیه دوستان؟ اینه که معامله کنه یه سودی ببره. آقا صدق نمی کنه بر این آدم انهو معاونون للظالم العاشر فی اخذل عشور. ظالمی که ده یک عاشر یعنی یک دهم دستبندی میکنه و یک دهم رو چی؟ میگیره. لظالم العاشر، عاشر یعنی به کسی که یک دهم میگیره. نمیگیم کمکش کردی فی اخذ العشور. این فی اخذ متعلق به معاونه. میگه بابا من دارم زندگیمو میکنم، اینا میان یخی منو میگیرن، از من میگیرن، من کجا کمک کردم به زور. یا مثلا در حاجی الذی یؤخذ منه المال ظلمن. میدونه بره ازش میگیرن، بره زیارت کربلا ازش مالیات میگیرن. و غیر ذلک مما لا یحصى. خب حالا بعدم خیلی کار خوبی کرده آورده رو بحث خودمون که بیع عنب باشه. گفته فلا یعلم صدقها علی بیع العنب. صدق نمی کنه. ضمیر صدقها رو به کجا بزنیم؟ معاونت، اعانت. صدق نمی کنه بر بیع عنب به کسی که یعمله خمرا یا خشب یعمله سنما. و لسا ورده در روایات صحیح جوازه و علیه اکثر و نحو ذلک مما لا یحفا. زیاد مثال داریم که مواردی هم هست که صدق اعانت نمی کنه. انتها کلامو رفع مقامو. شیخ می فرماید لقد و لقد دقق النظر. محقق عقبیلی دقت نظر به کار بود، زیرا معلق نکرد صدق اعانت را بر قصد. نگفت فقط قصد، دیدید که برایش یه عبو درست کرد، گفت یا قصد یا صدق عرفی. خب این نگفت قصد، اما از اون طرف بیدر و دروازم نکرد. آخو بعضی هم ممکنه بگن نه قصد نمیخواد، برای هرچی بیدر جلوشون بگن اعانته. ایشون نه، موردهای مثل حج و مثل تجارت رو گفت اینا اعانت نیست. لذا میگه از اون طرف ملدش نکرد صدق اعانت ها بر قصد. ولا اطلق القول به صدقهی بدونه بی غیرم نگذاشت، مطلق نگذاشت قولش را که بگه صدق اعانت میکنه بدون قصد. ضمیر رو بزنید به اعانت. این برم نگفت بل علقه بالقصد او به صدق العرفی و ان لم یکن قصد. لکن اقولو یه مشکل عمده‌ای که سخن عرضه می‌نید دوستان اینه که اصولاً در موضوعاتی که شرعاً بیان نیست ما باید فقط از عرف بگیریم، و شما اینجا دارید برای عرف چیکار می‌کنید؟ هوسازی می‌کنید، میگید یا عرف بگه یا قصد باشه. اینا چون قصدی و هم هستن، یعنی اگر قصد نباشه، اگر قرص نباشه قصد باشه کافیه. آیا اینگه میخواد بگه یا نه میخواد بگه قصد که باشه حتما عرف هست، ولی بعضی وقتا قصد نیست ولی عرف هست. اگر بخوام از ارزمینی دفاع کنیم باید اینو بگیم، ولایشون نمیخواد حبوب، چون برایش حقیق قبیس ارزمینی هم مقدس هم محققه. تا میگن مقدس تو زنی ها که باز خیلی سواد نداشته، نه این با هم بوده، جمع کرده از کسانی که دوتا رو با هم جمع کرده، تقدس و تحقیق و تکبر. این بزرگوار نمیخواد حبو درست کنه برای عرف، میخواد بگه اگر قصد باشه که صدق عرفی هست. بعضی وقتا صدق عرفی هست ولو قصد نیست، لکن عقول و این خط اولش چیزی نداره. ایشون میگه که لا شک فی انه، شکی نیست در این که اذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر الى مقصده ولا الى مقدمه من مقدماته، باشه خب اینا خراب میشه.